آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس امنیتی مونیخ تا ساعتی دیگر در آلمان گشایش می‌یابد. منوچهر متکی برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفت. اعتراض ساکنان شهرستان لارستان به طرح جدید تقسیمات کشوری امروز نیز ادامه داشت. ساعت 19. امروز 16 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه فوریه سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که از پراگ، پایتخت جمهوری چک، برایتان پخش می شود. عصر آدینه تعطیلتان بخیر. الهه روانشاد میزبان شما در این شامگاه جمعه هستم. از سوی همه همکاران، همانهایی که در طول برنامه به ما خواهند پیوست و اما به ویژه از سوی آنهایی که به دلیل نوع کارشون کمتر صداشون رو میشنوید، به همه شما عزیزان شنونده وفادار خوش آمد میگویم. این مجله را نیز با خبرها آغاز میکنیم از مانیا منصور.
با سلام. شمار زیادی از وزیران دفاع، دولت مردان، دیپلمات ها، کارشناسان و پژوهشگران از سرتاسر جهان امروز در آلمان گرد هم آمدند تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنند. این کنفرانس تا ساعتی دیگر گشایش می‌یابد. کنفرانس امنیتی مونیخ از مهمترین مجامع بین‌المللی برای بحث و تبادل نظر در زمینه امنیت بین‌المللی است. موضوعهای محوری نشست امسال: خلأ سلاح بین‌المللی، برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع افغانستان و پاکستان و نقشه روزافزون چین در امور جهان خواهد بود. چین برای نخستین بار در این اجلاس که تا یک شنبه ادامه دارد شرکت می‌کند. از سوی دیگر منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز عصر در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نام منوچهر متکی امروز در آخرین فرصت به فهرست مهمانان افزوده شد. همین خبرگزاری‌ها می‌گویند قرار است متکی امشب با کاردبلت، وزیر خارجه سوئد، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس دیدار کند. ساکنان شهرستان لارستان در استان فارس امروز هم به اعتراض خود به طرح جدید تقسیمات کشوری ادامه دادند. معترضین از دوشنبه این هفته هر روز با تجمع در مقابل فرمانداری و حسینیه اعظم شهر به جدا شدن بخش گراش از توابع این شهرستان و تبدیل آن به شهرستانی مستقل که قرار است به استان جدیدی به مرکزیت شهرستان لامرد بپیوندد اعتراض کردند. آنها امروز شعار می‌دادند که استان شدن حق آنهاست. به گفته یک شاهد عینی به رادیو فردا، ساکنان شهر روز شنبه هم به اعتراض خود ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ایران یک گروه کوهنورد و اسکیباز پنجشنبه شب در محور دیزین به شمشک کرج گرفتار بهمن شدند که اسکیباز و 7 کوهنورد جان خود را از دست دادند. به گفته حمیدرضا رضایی، رئیس تربیت بدنی بخش آسارا در کرج، نیروهای امداد توانستند 49 نفر از این کوهنوردان و اسکیبازان را نجات دهند و یک نفر هم مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. او همچنین گفته است که 3 نفر از اتباع کشورهای خارجی هم در میان حادثه دیدگان بودند. دادگاهی در عراق دستور دولت نوری المالکی در محروم کردن حدود 500 نفر از نامزدها در انتخابات پارلمانی این کشور را لغو کرد. این عده به زن ارتباط با حزب بحث منحله دوران صدام حسین از رقابت در انتخابات محروم شده بودند و در پایان آن که امروز آخرین روز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در اوکراین است. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر فعلی، و ویکتوریا یاوکوویچ، رهبر حزب مناطق، در دور دوم رقابت خواهند کرد.
با سپاس از مانیا منصور که خبرها را به آگاهی ما رساند و گزیده ای از آنچه همکارانم برایتان در این مجله گردآوری کردند. در 46th کنفرانس امنیتی مونیخ که امشب با 300 چهره معتبر سیاسی جهان آغاز به کار می کند، مسئله اتمی ایران یکی از اصلی ترین نکات مورد مذاکره است. شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از میر حسین موسوی. با بازداشت بهار و پیشتر برادرش اردوان، حالا یونس تراکمه، نویسنده و منتقد مطرح ایرانی، دو فرزند در بازداشتگاه دارد. با جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. از شامگاه جمعه تا روز یکشنبه 46th کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت حدود 300 تن از چهره‌های سرشناس سیاسی از رئیس جمهوری و نخست وزیر گرفته تا وزیران خارجه و دفاع و همچنین کارشناسان امنیتی و اقتصادی از 50 کشور جهان آغاز به کار می‌کند. گسترش پیمان نظامی ناتو، اوضاع افغانستان، خلع سلاح عمومی، مسئله اتمی ایران و نقش چین در دنیا از اصلی ترین مسائل مورد بحث این همایش سه روزه است. از سوی امروز اعلام شد که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم در همایش امنیتی مونیخ شرکت می کند و احتمالاً درباره مسئله اتمی و چگونگی مبادله اورانیوم از ایران به خارج سخنرانی خواهد کرد. شرح بیشتر درباره این گرد همایی سالانه در گزارش همکار ما شهرام میریان.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان در آغاز این گفتگو با اشاره به گفته‌های تازه محمود احمدی نژاد در مورد ارسال اورانیوم 3.5% ایران به خارج و دریافت اورانیوم غنی شده 20% میگوید اگر ایران واقعاً پیشنهادهایی در دست دارد و به ویژه اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین همکاری و تشریک مساعی کند، بدیهی است که طرف‌های گفتگو با ایران هم پیشنهادهای ارائه شده را با جدیت بررسی می‌کنند. ولی تا به حال از سوی ایران تنها حرف و کلام به گوش رسیده. سوای این، دستگاه رهبری ایران به گفته وی در 2 اخیر جامعه جهانی را فریب داده و با زمان بازی کرده. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر این موضوع که دنیا نمیپذیرد ایران به جنگ افزارهای اتمی مجهز شود، از آن کشور میخواهد به جای حرف و سخن وارد عمل شود و بر سر میز مذاکره بازگردد.
Deswegen zählen nicht Worte, sondern es zählen nur Taten. Wir fordern auch den Iran auf, zurückzukehren zu Verhandlungen.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان که قرار است در کنفرانس امنیتی مونیخ هم درباره مسئله اتمی ایران سخنرانی کند، در ادامه این گفتگو ایران را به پنهانکاری و آگاه نساختن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چگونگی فعالیت‌های اتمیش متهم می‌کند و می‌افزاید یک ایران مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی نه تنها تهدیدی علیه کشورهای منطقه خاورمیانه است، بلکه ثبات جامعه جهانی را هم به مخاطره می‌اندازد و سبب مسابقه تسلیحات اتمی می شود. وزیر خارجه آلمان آنگاه یادآور می شود اگر ایران در همایش امنیتی مونیخ پیشنهادهای تازه ای مطرح کند، طرف های گفتگو با ایران هم آماده مذاکرند. وی در این حال بار دیگر تاکید می کند که این پیشنهادها باید با عمل همراه باشد و تنها یک گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران را نمی توان پیشنهاد از سرگیری گفتگوها تلقی کرد.
Ein Fernsehinterview des iranischen Präsidenten, das ist noch keine Verhandlungsinitiative.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان سپس یادآور می شود کشورش همچنان با دیگر همپیمانان و نیز با سازمان ملل درباره اقدامهای بعدی علیه ایران گفتگو خواهد کرد. با تمام این احوال اگر دستگاه رهبری ایران به گفته گیدو وستویله در حل مسئله اتمی از خود نرمش نشان ندهد و دست به شفاف سازی نزند، باید روی گسترش تحریم‌ها حساب کند. وزیر خارجه آلمان سپس با اشاره به مذاکرات خود با همتایان روسی و چینیش اضافه می کند که هیچ کشوری در دنیا علاقمند نیست که یک رژیم غیر منطقی مثل ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد.
Kein Staat der Welt kann ein Interesse daran haben, dass ein so irrationales Regime wie der Iran Atomwaffen in die Hände bekommt.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Bonjour, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به جناح محافظه‌کار، دادستان کل کشور خبر از شکایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میر حسین موسوی، یکی از رهبران اصلاح طلب داده است. این دومین بار است که خبر چنین شکایتی از آقای موسوی منتشر می شود. رضا الفت از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر.
سه روز پس از انتشار مصاحبه جدید میرحسین موسوی، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته است دومین شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی به دادسرا ارجاع شده است. آقای اژه‌ای مهر ماه گذشته نیز گفته بود شکایت 100 تن از نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی تحویل وی شده است و وی آن را برای پیگیری ارجاع داده است. اما 4 آبان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که دادستانی شکایتی علیه میرحسین موسوی دریافت نکرده است. میرحسین موسوی سه‌شنبه همین هفته طی مصاحبه مفصلی با سایت کلمه بار دیگر انتقادات خود را از روند حاکم بر کشور به طور صریح‌تری تکرار کرده بود. موسوی همچنین با انتقاد شدید اللحن از اعدام‌های اخیر و سیستم قضایی کشور که آقای محسنی اژه‌ای یکی از مسئولان آن است گفته است قوه قضاییه به ضابط نیروهای امنیتی تبدیل شده است. طبق قانون این نیروهای انتظامی و امنیتی هستند که باید ضابط دادگاه‌ها باشند و اظهارات میرحسین موسوی بدان معناست که دادگاه‌ها و قوه قضاییه در صدور احکام علیه معترضان و فعالان سیاسی و دانشجویی تابع دستورات و فرامین نیروهای امنیتی هستند. به گفته دادستان کل کشور در شکایت قبلی نمایندگان برای موسوی به عنوان شریک و مباشر در ناآرامی‌های بعد از انتخابات تقاضای تعقیب و پیگیری قضایی شده است. موضوع شکایت علیه موسوی و کروبی اگرچه توسط نمایندگان تندرو نزدیک به دولت در مجلس نظیر حمید رسائی و روح الله حسینیان پیگیری می شود، اما شخص آیت الله خامنه ای رهبر ایران نیز طی ماهای گذشته با حمله غیر مستقیم به این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات آنها را متهم کرده که بدون دلیل و استدلال انتخابات اخیر را دروغ دانسته و جرمی بزرگ مرتکب شدند. جناح تندرو در درون حاکمیت و اصولگرایان نزدیک به احمدی نژاد که بارها خواستار بازداشت و محاکمه موسوی و کروبی شدند، با این سخنان آیت الله خامنه ای در پیگیری فشارهای قضایی خود بر موسوی و کروبی مصرتر شدند. اما به نظر می رسد از آنجا که حاکمیت نگران واکنش‌های احتمالی معترضان به بازداشت موسوی و کروبی بوده است، از پیگیری جدی این پرونده طی ماه‌های گذشته خودداری کرده است. ضمن این که تمام بخش‌های جریان حاکم نیز در مؤثر بودن چنین شیوه‌های متفق القول نیستند. پیش از این اسکرولادی از سران مؤتلفه و از رهبران اصلی جریان محافظه‌کار سنتی گفته بود در شرایط فعلی کشور افراطی ها میگویند باید افرادی مانند موسوی و کروبی را محاکمه و اعدام کرد، اما این افراط است و دشمن تراشی افراطی ها را نشان میدهد. به گفته این فعال سیاسی محافظه‌کار افراطی ها هر روز میخواهند یک آیت الله منتظری و بنی صد برای نظام درست کنند و توجهی به وضعیت کشور نمیکنند. اما اکنون به نظر میرسد با به جریان افتادن شکایت دوم علیه موسوی، مخالفان تندروتر موسوی در حاکمیت بر همتایان محافظه‌کارتر خود غلبه کردند و حاکمیت که آشکارا از ایستادگی میرحسین موسوی بر انتقادات و اعتراضاتش خشمگین شده، تلاش می‌کند با به جریان انداختن پرونده‌ای دیگر علیه وی اراده خود را برای به سکوت کشانیدن موسوی و سایر رهبران معترضان به رخ بکشد.
شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی. رضا الفت گزارش می‌داد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در تازه ترین اقدام مامورین امنیتی جمهوری اسلامی در راستای بازداشت فعالان دانشجویی و روزنامه نگاران، بهار تراکمه، دختر یونس تراکمه، نویسنده و منتقد ادبی مطرح در ایران، بازداشت شده است. این در حالی است که اردوان، پسر یونس تراکمه، نیز حدود 1 پیش دستگیر شده و تا کنون در زندان به سر می برد. در هفته جاری بیش از 10 روزنامه نگار و فعال دانشجویی بازداشت شدند. بشنویم از مانیا منصور.
به گزارش سایت خبری کلمه، بهار تراکمه، دختر یونس تراکمه، منتقد ادبی و نویسنده مطرح ایرانی، روز پنجشنبه در منزل پدرش بازداشت شده است. این در حالی است که اردوان، پسر یونس تراکمه، نیز بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. اردوان تراکمه، دانشجو رشته سینما و مستندساز، بعد از حوادث خونین روز عاشورا در منزل مهین فهیمی از مادران صلح به همراه خانم فهیمی و امید منتظری فرزند او دستگیر شده است. به گزارش سایت‌های خبری، بهار تراکمه 25 سال دارد و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. موجه گسترده بازداشت در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به 22 بهمن سالگرد انقلاب ادامه دارد. این موج بیشتر دانشجویان و جوانانی را هدف قرار داده که کمتر شناخته شدند و یا یکی از اعضای خانواده‌هایشان در دهه 60 زندانی بوده و یا اعدام شدند. از سوی دیگر 17 گروه اصلاح طلب و همچنین سران مخالف دولت مهدی کروبی و میرحسین موسوی از طرفداران خود خواستند تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند و با نزدیک شدن به این تاریخ بازداشت فعالان دانشجویی و گروهی از روزنامه‌نگاران بوده گسترده‌تری یافته است. در روزهای اخیر تعدادی از روزنامه‌نگاران از جمله نیلوفر لاریپور، نوشین جعفری، کاوه قاسمی کرمانشاهی، امید مهرگان و علی محمد اسلامپور بازداشت شدند. به گزارش سایت کلمه، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه‌ای ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران نامیده که با 47 روزنامه‌نگار زندانی حتی از کشور چین هم جلو زده است. در این بیانیه آمده است که در میان روزنامه‌نگاران زندانی چهره‌های شناخته شده جهانی چون عمادالدین باقی و ماشاءالله شمس الواعظین دیده می‌شوند. اما آیا این بازداشت‌ها بر اساس قوانین قضایی در ایران است؟ محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری که خود وکالت تعدادی از بازداشتی‌های اخیر را بر عهده دارد، معتقد است که روند قضایی در بازداشت بسیاری از بازداشتی‌های اخیر رعایت نشده و این بازداشت‌ها غیرقانونی است.
این بازداشت ها اصولا غیر قانونیه، به این دلیل که یک، دلایل جرم جمع‌آوری نشده و بیشتر این دلایل پس از دستگیری بر اساس اقرارهای متهم به دست میارن و از طریق دیگه احضارنامه‌ای به متهمین نمیدن، در صورتی که احضارنامه‌ای هم بدن قید نمیکنن علت رو، مثل مواردی که شخص در واقع احضارنامه‌ای میاد و میره و نگرش میدارن در همون جا. و یا اخیراً دفاتر پیگیری اداره اطلاعات تلفنن به افراد اطلاع میده. این کار کاملا غیرقانونیه، ولی متاسفانه احضار تلفنی میکنن.
از سوی دیگر در هفته جاری بیش از 10 فعال دانشجویی بازداشت شدند که از جمله میتوان به رضا زینالی، محمد علی رفیعی، وحید و نوید آبدینی، اسماعیل ایزدیخواه، حمید یحیوی، نازنین حسن نیا، سحر قاسمی نژاد، نازنین فرزانجو و مزیار سمیعی اشاره کرد. سعید قاسمی نژاد، فعال دانشجویی که این روزها در پاریس اقامت گزیده است، معتقد است که حکومت به دستگیری چهره‌های کمتر شناخته شده روی آورده، چرا که بیشتر چهره‌های شناخته شده قبلاً بازداشت شدند.
مازیار سمیعی بازداشت شده. مازیار رو خب من از دانشگاه تهران میشناسم. واقعا تصور این که چرا مازیار رو بازداشت کردن، بگم من برای اینه که دیدن که دیگه همه رو میخوان بگیرن. سحر قاسمی نژاد و نازنین حسن نیا، اینها بگم من تنها دلیلی که بازداشتشون کردن این بوده که اینها خانواده‌شون افراد سیاسی بودن، زندانیان سابق بودن. یعنی جمهوری اسلامی الان دیگه بعد از این همه بازداشتایی که انجام داده، هنوز نتونسته به یک هسته‌ای برسه که داره این تجمعات رو سازماندهی میکنه، برای همین همه رو الان میخواد بگیره.
اما در این هفته تعدادی از دانشجویان نیز آزاد شدند که از جمله میتوان به 10 دانشجوی بازداشتی دانشگاه علم و سند که در روز عاشورا 6 دی و 8 دی بازداشت شده بودند اشاره کرد. همچنین مهسا حکمت، خبرنگار روزنامه اعتماد، بعد از تحمل 34 روز در زندان اوین در روزهای گذشته آزاد شده است. در پی درگیری معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، تا کنون 10 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و بسیاری از بازداشتی ها با احکام سنگین زندانهای بلند مدت مواجه شدند. همچنین گروهی از بازداشت شدگان وقایع اخیر به محاربه محکوم شده و 2 تن از آنان هفته گذشته به دار آویخته شدند. بیمه آن می رود که 9 نفر دیگر نیز که به محاربه محکوم شدند در روزهای آتی به چوبه دار سپرده شوند.
2 فرزند نویسنده و منتقد مطرح ایرانی، یونس تراکمه، بهار و برادرش اردوان در بازداشتگاه هستند. در هفته جاری بیش از 10 روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی بازداشت شدند. مانیا منصور گزارش می داد. و اما 3 سازمان بین المللی حقوق بشری فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان عفو بین الملل از رهبران اروپا و جهان خواستند تا با فشار بر جمهوری اسلامی ایران آن را به احترام به حقوق بشر و آزادی بیان وادار کنند. این درخواست در نشست بروکسل با شرکت اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، معاون دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران مطرح شد. همکارم بهروز کارونی و اطلاعات بیشتر.
شرکت کنندگان در نشست بروکسل از ایران خواستند تا به ارعاب مدافعان حقوق بشر پایان دهد و ده ها روزنامه‌نگار، نویسنده، فعالان کارگری و صنفی و مخالفان را آزاد کند. از روز عاشورا در اوایل دی ماه که به صحنه شدیدترین مواجهه این نیروهای امنیتی و نظامی با معترضان تبدیل شد، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها در ایران آغاز شده که با نزدیک شدن به روز 22 بهمن، سالگرد انقلاب سال 57، بر شدت آن افسوده شده است. ارنست فگاگا، مسئول حقوق بشر و ارتباطات فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، با اشاره به اینکه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت شدند، می‌گوید
There was a clampdown against media and that clampdown is still going on. There is repression, there are arrests and there are of course imprisonments of journalists.
مقام‌های ایرانی اقدام به سرکوب و اعمال فشار علیه رسانه‌ها کردند که هنوز این روش ادامه دارد. در این ارتباط روزنامه نگاران بسیاری بازداشت و زندانی شدند. ما از پارلمان اروپا خواسته ایم تا اقداماتی را به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد. البته نقض حقوق بشر در ایران تنها بحث آزادی رسانه ها را در بر نمی گیرد، بلکه آنچه که منظور ماست سرکوب اتحادیه‌های صنفی و بازداشت افرادی است که از رژیم ایران انتقاد می کنند.
در همین ارتباط آیدان وایت، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در نشست بروکسل ضمن درخواست برای آزادی 47 روزنامه‌نگار زندانی در ایران گفت دولت‌ها باید از مقام‌های ایران بخواهند تا به حقوق روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر احترام بگذارند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، روز چهارشنبه اعلام کرد که هم‌اکنون 47 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند. بر اساس این گزارش این میزان بازداشت از سال 1996 تا کنون در هیچ کشوری سابقه نداشته و ایران در این زمینه همکنون از چین پیشی گرفته است. به گفته این سازمان این آمار تنها به روزنامه‌نگارانی که تا روز دوشنبه 12 بهمن در زندان بودند اشاره دارد و شامل بیش از 50 روزنامه‌نگاری که در ماه‌های گذشته بازداشت و با ضمانت آزاد شدند نمی‌شود. در بیانیه‌ای که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران پس از نشست مشترک این سه سازمان با نمایندگان پارلمان اروپا منتشر کرد، آمده است که از زمان آغاز اعتراضات مخالفان دولت در ایران در خرداد ماه، نقض حقوق بشر در ایران از جمله محدودیت در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمعات که مدت‌هاست وجود داشته، تشدید شده است. به گفته دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، اگر ایران می‌خواهد به انزوای خود پایان دهد، لازم است که درها را به روی گفتگو و نقد باز کند و به ایرانیان معترض اجازه دهد که حرف بزنند. بر اساس گزارش‌ها، نشست بروکسل در حالی برگزار شد که قرار است پارلمان اروپا هفته ی آینده وضعیت ایران را مورد بررسی قرار دهد.
در گزارش همکارم بهروز کارونی، با دیدگاه سه سازمان بین المللی حقوق بشری، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان عفو بین الملل آشنا می شدید که از رهبران اروپا و جهان خواستند تا با فشار بر جمهوری اسلامی ایران آن را به ادای احترام به حقوق بشر و آزادی بیان وادار کنند. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من راستش دو دل بودم که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم، ولی با این اعدام‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی و همچنین بیانیه آقای موسوی کروبی از رشت، میخوام برم تو راهپیمایی تهران شرکت کنم.
من میخواستم ببینم که این جوامع حقوق بشر برای این همه فوتی، اعدامی، این همه بمبارانایی که آمریکا تو افغانستان و پاکستان و بمبایی که تو عراق میذارن و بعد فلسطینیایی که اینجوری میکشنشون و از کرانه باختری رود اردن میرو باین اسرائیلی، چرا هیچ قانون نمیذاره دو نفر که تو ایران اعدام میشن، کسی که تمام خیابونا رو از کجا تا کجا خاک کرده بودن، طبقات بالا چقدر آدم ها توش بودن، آتیش زده بودن با اینکه با جاش خیلی ناراحت میشن اعدام اینا. عجیب نیست؟ حقوق بشری که باید داره همه باشه، فقط داره یکی بخواسته یا برای منافع گاز و نفت خودشونه در دنیا زور میزنن.
میخواستم به این سران حکومت اسلامی بگم که این معترضین اینها نه مخالف ها، نه محاربند، نه سکولاریستند و نه طرفدار رژیم شاهنشاهی. اینها فقط حق مسلم خودشونو میخوان، اینها فقط آزادی خودشونو میخوان.
من فکر میکنم بزرگترین اشتباه آقای خامنه‌ای اینه که فراموش کردن چرا رژیم شاه سقوط کرد. به خاطر اینکه همین مردم به خیابون ریختن، شاه دستور سرکوب رو داد، ولی عاقبتش چی شد؟ کی بود که تسلیم شد؟ کی بود که نابود شد؟
هر یه نفری که در ایران جمهوری اسلامی اعدام میکنه، 1,000,000 نفر حداقل عقب نشینی میکنه از نظام. همون کارهای نیروی انتظامی، ماجرای کرزک، ماجرای زندان، اینا چاله نظام را کنده، اینا خودشون چاله خودشون رو میکنن.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد را با تمام دنیا عوض نمی کنیم، چون اون انقلابی هست. این صدای مرا به همه مردم دنیا پخش کنید، ما انقلاب را دوست داریم، این را به همه دنیا بگید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم ما توی ایران چقدر پرونده قضایی داریم که به آنها هنوز که هنوز رسیدگی نمی‌شود، ولی از این طرف چطور شد که اینقدر سریع به قول خودشون به محارب رسیدگی کنند؟ آخره دلشون نمی‌سوزه به این آدمی که 20 سال عمر داره بره حکم اعدام بزنن براش؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. اگر حرفی برای گفتن دارید و اگر میخواهید که صدا و حرفتان به گوش دیگران نیز برسد، تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا در اختیار شماست. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. فریبرز غریب با تازه‌ترین خبرهای ورزشی اینجاست.
در ایران در پی ریزش بهمن در جاده کرج چالوس، 6 کوهنورد ایرانی در ارتفاعات شمشک دیزین جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی ریزش بهمن که روز گذشته رخ داد، 6 کوهنورد که همراه 1 تیم کوهنوردی در ارتفاعات دیزین حضور داشتند زیر آوار برف ماندند و جان باختند. بنابر گزارش‌ها 8 تیم کمکی در حال جستجو برای نجات دیگر کوهنوردانی هستند که زیر خروارها برف گرفتار شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد خلیلی پیشکسوت کوهنوردی ایران یکی از جانباختگان این حادثه است. به گفته مسئولان محلی، تیم‌های کمکی تا کنون 49 نفر را از این مهلکه نجات دادند و تلاش برای نجات سایر کوهنوردان مفقود تا ساعت مخابره این خبر همچنان ادامه داشت. تیم ملی هندبال ایران برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا روز جمعه عازم بیروت شد. 14th دوره رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی با شرکت 12 کشور از جمله ایران از روز شنبه فردا در شهر بیروت پایتخت لبنان آغاز می‌شود. تیم هندبال ایران تاکنون در 8 دوره از این مسابقات شرکت کرده و بهترین مقامش 2 عنوان 4th بوده است. تیم هندبال ایران در گروه 4th این مسابقات در کنار تیم‌های اردن و لبنان میزبان قرار دارد. طبق برنامه تیم هندبال ایران در اولین دیدار خود روز دوشنبه 19 بهمن به مصاف تیم هندبال اردن خواهد رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران ورزشگاه خانگی تیم مس کرمان را برای برگزاری لیگ قهرمانان تایید کرد. AFC در نامه خود به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده است که ورزشگاه 15,000 نفری کرمان حداقل‌های لازم را به دست آورده و قادر است میزبان تیم‌های گروه 4th مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشد. تیم مس کرمان در گروه 4th لیگ قهرمانان با تیم‌های الصعد قطر، الاهلی امارات و الهلال عربستان همگروه است. و در آلمان امشب هفته 21 مسابقات فوتبال بوندسلیگا 1 آغاز می شود که طی آن وردر برمن تیم ششم جدول در ورزشگاه خانگیش از تیم تای جدولی هرتا برلین پذیرایی می کند. در سایر بازی‌های مهم هفته 21 روز شنبه بایر لورکوزن تیم اول جدول میهمان تیم وحید هاشمیان بخوم است و بایر مونیخ تیم دوم جدول در خانه وولفسبورگ قهرمان فصل پیش به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی عصر آدینه ما خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در جمهوری چک پراگ، پایتخت جمهوری چک، به شما شب بخیر میگوییم و آزاده اسدی آماده است تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار دهد و پس از آن جنگ فرهنگی هفته در انتظار شما خواهد بود. نخست خبرها.
شب شما بخیر. شمار زیادی از وزیران دفاع، دولت مردان، دیپلمات‌ها، کارشناسان و پژوهشگران از سراسر جهان امروز در آلمان گرد هم آمدند تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنند. این کنفرانس تا ساعتی دیگر گشایش می‌یابد. کنفرانس امنیتی مونیخ از مهمترین مجامع بین‌المللی برای بحث و تبادل نظر در زمینه امنیت بین‌المللی است. و در همین حال منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز عصر در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ها نام منوچهر متکی امروز در آخرین فرصت به فهرست میهمانان افزوده شد. همین خبرگزاری ها می گویند قرار است متکی امشب با وزیر خارجه سوئد و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس دیدار کند. وزیران خارجه روسیه و آلمان امروز پس از دیدار در برلین ضمن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکره با ایران تاکید کردند که جمهوری اسلامی باید به همه پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. ساکنان شهرستان لارستان در استان فارس امروز هم به اعتراض خود به طرح جدید تقسیمات کشوری ادامه دادند. معترضین از دوشنبه این هفته هر روز با تجمع در مقابل فرمانداری و حسینیه اعظم شهر به جدا شدن بخش گراش از توابع این شهرستان و تبدیل آن به شهرستانی مستقل که قرار است به استان جدیدی به مرکزیت شهرستان لامرد بپیوندد اعتراض کردند. و انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در مراسم 40 در کربلا دست کم 30 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. دولت عراق بیش از 30,000 نیرو برای حفاظت از سوگواران بسیج کرده است. همچنین بر اثر انفجار بمبی در کراچی در پاکستان دست کم 22 تن از جمله چند زن و کودک کشته شدند و حدود 40 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس این بمب بر روی یک موتورسیکلت نصب شده بود که با برخورد آن به یک اتوبوس حامل شیعیانی که از مراسم 40 باز می‌گشتند اتوبوس منهدم شد.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت می‌رسه به برنامه جنگ فرهنگی هفته که کاریست از مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. نمادین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با یک گفتگوی مفصل با یک شاعر معاصر ایرانی آغاز می‌کنم که ترجمه یک شعر بلندش 4-5 سالی هست که در کتب درسی دانشگاه‌های آمریکا گنجونده شده. بعد از اون پایان جشنواره فیلم فجر و حواشی اون رو با حضور یک روزنامه‌نگار منتقد سینمایی بررسی خواهیم کرد و سرانجام مروری می‌کنیم بر جوایز و کاندیداهای بزرگترین مراسم سینمایی جهان اسکار. با اون که همیشه به سرزمین شعر مشهور بوده و شعر کلاسیک ایران با نامهایی چون خیام، مولانا و حافظ قرنهاست که در جهان شناخته شده و در مواردی بسیار خونده شده، اما شعر معاصر ایران به ندرت در خارج از سرزمین‌های فارسی زبان مورد اعتنا بوده. با این حال گهگاه خبرهایی هم مبتنی بر ترجمه شعر بعضی شاعران معاصر به زبان‌های دیگه منتشر میشه. اخیراً خبری داشتیم از یکی از همین ترجمه‌ها که البته در حد ترجمه متوقف نمونده و مورد توجه یکی از کتاب‌های درسی در یک کالج آمریکایی هم واقع شده. عباس صفاری، شاعر شعر بلند حکایت ما، سال‌هاست که ساکن ایالات متحده آمریکاست. اگرچه مجموعه شعرها و کتاب‌های او به جز همین شعر بلند حکایت ما و دو مجموعه شعر دیگه همه در تهران منتشر شدند، از جمله دوربین قدیمی، کبریت خیس، کلاغنامه، از اسطوره تا واقعیت و ماه و تنهایی عاشقان، ترجمه اشعار دو شاعر ژاپنی. عباس صفاری مهمان 91مین جنگ فرهنگی هنریه تا با هم درباره شعر صحبت کنیم. و البته قبل از هر چیز آقای صفاری لطفاً از شعر بلند حکایت ما که میدونم در سال 2004 میلادی در نسخه‌های محدودی در آمریکا منتشر کردید و حالا به یک کتاب درسی در آمریکا راه پیدا کرده برامون بگید لطفاً.
بله، در واقع این شعر همونطور که فرمودید حدود سال 2004 میلادی نوشته شد و همون موقع من این رو به صورت یک کتاب مصور در قطع بسیار کوچیک و دو زبانه به شکل دستساز خودم منتشر کردم، بیشتر برای هدیه به دوستان، و از این کتاب یک نسخه هم فرستادم برای کتابخانه بارد کالج آمریکا که در شمال نیویورک واقع شده و کتابخانه این دانشگاه کتاب‌های شعر بین‌الملل رو سال‌هاست که جمع‌آوری می‌کنه. من از این موضوع خبر داشتم، یک نسخه فرستادم که در واقع اونجا موجود باشه، ولی بعد از مدتی از این کتابخانه با من تماس گرفتن، در واقع از دانشگاه، که اینا از این شعر خوششان آمده و یک سایت فرهنگی دارن و علاقمندن که اینو در ویژه‌نامه اشعار مذهبی که قرار در بیارن در این سایت منتشر بکنن، که لازمش این بود قراردادی ببندند و قراردادی بسته شد و این شعر در خدمت اونا قرار گرفت. حدود یک سال بعد از این ماجرا بود که دوتا از استادهای دانشگاه آمریکا که کتابی در میارن به اسم Literature, The Human Experience، ادبیات تجربه انسانی. این کتاب در واقع 30 ساله که توی آمریکا برای استفاده دانشجوهای کالج و دانشگاه منتشر میشه و من اینطوری که در اخبار و وبلاگ ها خوندم از کتابای محبوب دانشجوهاست و این شعر رو انتخاب کردن برای این کتاب درسی و از سال 2005 تا به حال در واقع در این کتاب قرار گرفت، یعنی 5 ساله که تجدید چاپ میشه این شعر.
من در جایی دیدم که گفته شده زعیمه ادبی روزنامه نیویورک تایمز هم در سال انتشارش بررسی از اون منتشر کرده، آیا این خبر درست است؟
مطلبی که در نیویورک تایمز منتشر شده همزمان با انتشار این شعر در نشریه اینترنتی دانشگاه بارد، روزنامه نیویورک تایمز این نشریه وبلاگی رو بررسی کرده بود، کارهایی که اونجا چاپ میشه، و بعد اشاره کرده بود به این شعر در ویژه‌نامه مذهبیشون که از این شعر به عنوان یک اثر رندانه و رمانتیک نام برده بود.
تا اونجایی که من کار رو خوندم احساس این که با یک شعر مذهبی یا با مفاهیم مذهبی رو در رو هست به خواننده منظومه شما دست نمیده و بیشتر گویی ما در برابر یک بازگویی و واگویی مدرن از اسطوره آدم و حوا یا بحث دور افتادگی انسان از اصل خیش، همون که در ادبیات کلاسیک ایران هم به در همه ادبیات های جهان هم به گونه‌ای مطرح شده، حالا شما با روایت طنزآمیز حتی گاهی و با زبان امروزی خودتون این موضوع رو در این شعر دستمایه و مضمون قرار دادید. چطور هست که از این برداشت مذهبی کرده بارد کالج نیویورک؟
در واقع شما دقیقاً درست می‌فرمایید، شعر همین به صورتی هست که شما گفتید و همین حس رو القا می‌کنه در خواننده فارسی زبان، ولی توی فرهنگ در واقع غرب و شرق وقتی ما میگیم یک اثری مذهبیه یا حتی یک شخصیتی مذهبیه، مثل اینکه مثلا تی‌اس الیوت رو ما به عنوان یک شاعر مذهبی میشناسیم، این ترمینولوژی و این واژه مذهبی تو این دوتا فرهنگ در واقع معانی متفاوتی دارن. در غرب هر چیزی رو که به حوزه الهیات و عوالم روحانی مربوط بشه در واقع بهش مذهبی میگن. اینه که این شعر در این کاتگوری قرار میگیره، در کاتگوری کارهایی که در واقع مربوط به الهیات و حوزه روحانی و اینها میشه. و یک نوع همونطور که در مقدمه این شعر در کتاب لیترچر تجربه انسانی نویسنده های کتاب نوشتن و همینطور سوال هایی در خاتمه شعر از دانشجوها پرسیدن، به همین موضوع ها اشاره کردن که در واقع این یک نوع به استقبال رفتن، این شعر به استقبال رفتن یک داستان کهن و تاریخی است، یک داستان مذهبی. همونطور که به هر حال در فارسی ما به استقبال یک شعر میریم، اینجا هم در واقع من به استقبال یک داستان رفتم که داستان آدم و حوا است. و در غرب خب این سابقه داره خیلی، که حتما خود شما هم دیدید یا شنیدید که سینما، هم در حوزه سینما هم در حوزه شعر و داستان، تا به حال داستان ها و فیلم های زیادی بر اساس سرگذشت داستان آدم و حوا ساخته شده که در خیلی از این آدم و حوا رو در مکان های خیلی مدرن آوردن و زمان و مکان رو در واقع تغییر دادن. این هم یکی از این کارهاست که به هر حال به ترمینولوژی انگلیسی به این پارودی میگن، که در واقع همون به استقبال رفتنه، که پارودی در واقع هم طنز هست و هم در واقع جدی میشه. جاهای طنز و شوخی هست و جاهایی هست که خیلی سوالهای جدی مطرح میکنه.
اتفاقا همین نکته پارودی یا به اصطلاح وجه طنز و جدی دو سویه‌ای که در این شعر شما دیده میشه، از همون آغاز شاید مخاطب رو غافلگیر میکنید با این سطرها که انگار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت بیرون انداختند. راستش حواس من و حوا در بست به رقص ساقه های طلایی گندم بود و نفهمیدیم دعوا بر سر چه و پروردگار ناگهان چرا از کوره در رفتند. شما از همون شروع منظومتون رو، شعرتون رو با یک نگاه شوخ، رندانه یا طنزآمیز آغاز کردید.
عمد و قصدی در واقع در شروع در کار نبود، بعد که من تصمیم گرفته باشم شعری رو به این صورت بنویسم. چیزی که مشخص هست اینه که اینجا من به پروردگار هم به شیطان بعد به خصوصیات انسانی بهشون دادم. در واقع یک مقدار اون حاله الهی ازشون گرفته شده و خب دیدن پروردگار در هیئت در واقع اردنگی زدن به کسی در شأن پروردگاری که ما در کتب مذهبی میشناسیم نیست. و خب اینها نهایتاً در آخر کتاب و در طول شعر خواننده متوجه میشه که چرا این خصوصیات انسانی رو ما برای پروردگار گذاشتیم، به قصد اینکه چه نتیجه‌ای بگیریم. و نتیجه در آخر شعر گرفته میشه که یک مسئله اسطوره‌ای و بغرنج و پیچیده مذهبی رو که در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌های دنیا وجود داره بتونیم برای خودمون ملموس‌تر و قابل لمس‌ترش بکنیم با گرفتن اون حاله تقدس و یک مقدار دادن خصوصیات و عواطف و احساسات انسانی به پروردگار، که او هم غمگین می‌شود و افسرده میشه، عصبانی میشه از دست انسان. که باز این هم من اشاره بکنم قبل از اینکه این حرف تموم بشه، که باز این هم سابقه داره، یعنی در کارهای نجم‌الدین رازی و میبودی در هر دو کار که اینا بیشتر پرداختن به مسئله داستان آدم و حوا، اونجا هم ما میبینیم که این خصوصیات رو تا حدودی به پروردگار میدن.
ولی موضوع مرکزی شما در این منظومه بلند و جذاب و خواندنی بیش از پروردگار خود انسان هست.
دقیقا همینطوره. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینجا، کسی که مطرحه این دو فرد هستن، یعنی آدم و حوا هستن که مرکز این داستان هستن و اتفاقاتی که حول و حوش اینها میفته، ما نگران این دو نفر هستیم در طول خواندن شعر که سرنوشت اینها بالاخره چی میشه. و این دوتا هستن که در واقع دارن مفعول افعال اینجا دارن واقع میشن، که خودشون در شکل گرفتنشش دستی ندارن و تصمیمات به وسیله پروردگار و نیروهای خارج از کنترل اونها گرفته میشه.
این منظومه شما و موفقیتش در یک کشور انگلیسی زبان کمتر اتفاق میفته. البته نمونه‌اش خوب هست، منتها خیلی کم هست با وجود میزان ایرانی هایی که در خارج از ایران داستان یا شعر منتشر میکنن. به نظر شما عامل اصلی این موفقیت یا توجه به اون چه هست؟ آیا تازگی مضمون هست یا چیز دیگری میتونه عامل این موفقیت رو رقم بزنه؟
خیلی از عوامل هست که در ترجمه موثره و بعد استقبال خواننده از ترجمه‌ای که ارائه میشه. فرض بگیریم کتابایی که در آمریکای جنوبی نوشته میشه و الان پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه ادبیات توی آمریکا هستن، از بورخس بگیریم تا یوسا و نویسنده‌های دیگه. اینا به موضوع‌های در حتی دارن تاریخی می‌پردازن. داستان‌ها و مسائلی که اینا مطرح می‌کنن به خصوص بورخس خیلی تاریخیه. یه مقدار چیزی که باعث جذابیت کار اینها میشه، خب شگردهایش که به کار میبرن، ساختار کارشون هست، نوآوری هایی که در زمینه به هر حال نگارشی انجام میدن، اینا تماما موثره. و ایران هم یک مقدار دیر وارد این بازار و این حوزه شده در غرب، ولی کارهای ارزشمند خوبی تا حالا در خارج از کشور از ادبیات به ویژه داستانی ایران چاپ شده. ولی شعر متاسفانه خیلی خیلی کم ترجمه و چاپ میشه در غرب. حتی شعر خودشون هم خیلی کم و به ندرت مجموعه بیرون میاد که با استقبال مواجهه بشه.
از نظر شما چرا شعر روزهای طلاییش رو از شرق تا غرب جای خودش رو به داستان و اولاتر به تصویر و سینما و تلویزیون داده؟
به گمان من عمده ترین دلیلش اینه که شعر سرگرم کننده نیست. در واقع هنرهای دیگه حتی در والاترین فرمشون، شما فرض بگیر کارهای داستانی ادبیات جادویی، حتی ما اگر ادبیات سر و کاری هم نداشته باشیم، به عنوان سرگرمی شما کتاب مارکز رو دست بگیرید بخونید و سرگرم میشید. و سینما هم همینطور. سینما و موسیقی و تمام اینها تولیدات سرگرم کننده هستند. شعر در واقع حوزه حیرت و احساس و عواطف و اینهاست که جلوه های سرگرم کننده رو خیلی کم داره و به همین دلیل به گمان من باعث میشه که فروشش خیلی اندک باشه توی غرب. و دلیل دیگه هم دلیل اقتصادیه. شعر در واقع هنر پولسازی در آمریکا نیست و فقط شعر هم نیست، شما به تئاتر هم که نگاه بکنید به غیر از تئاتر برادوی و همین مشکل رو داره، یا و همینطور باله یا موسیقی کلاسیک. تمام اینها در واقع دارن با بودجه هایی که دولت میده و بودجه هایی که از سازمان های غیر انتفاعی به دست میارن به کارشون ادامه میدن. شعر هم از این قاعده مستثنا نیست.
گفتگوی من رو با عباس صفاری شاعر معاصر میشنیدید. سشتمین جشنواره فیلم فجر سرانجام روز چهارشنبه به کار خودش پایان داد. جشنواره فیلم فجر امسال حواشی فراوانی داشت، از تحریم‌های بین‌المللی تا بی‌اعتنایی‌های داخلی از سوی فیلمسازا و مردم، از هیئت انتخاب و هیئت داوران به شدت مورد انتقاد کارشناسان تا فیلم‌های راه یافته و راه نیافته به بخش‌های مختلف، از شیوه برگزاری غیر حرفه‌ای تا اعلام نتایج که به گفته صاحب نظران نشون داد تا چه میزان سلیقه‌های محدود و دولتی حاکم بر این جشنواره 28 ساله شده. برای مرور کوتاهی بر این جشنواره از مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی دعوت کردم. آیه عبداللهزاده، جمع‌بندی شما از جشنواره فیلم فجر امسال چی بود؟
جشنواره امسال اساساً با یک نگاه هیئتی شروع شد. خب طبیعی است که وقتی که پیش‌بینی‌ها و پیش‌زمینه‌ها مهیا نباشه و همه چیز بر مبنای یک نگرشی مبتنی بر این که میریم جلو و میشه و درستش می‌کنیم و به امید خدا میریم جلو، طبیعتاً میشد که حد زد و طبیعی بود که میشد به اینجا رسید که هیچی سر جای خودش نباشه و عملاً جدای از این که یک جشنواره بی‌رونق برگزار بشه، ناهماهنگی هم شکل بگیره که همه اون ناهمانگی‌ها ریشه در عدم تمایل سینماگرها برای مشارکت در جشنواره هست. هیچ گونه محوریتی امسال این جشنواره نداشت. یعنی کسانی که در سر کار بودن برای اینکه بتونن جشنواره رو هدایت بکنن، عملاً هیچ گونه توانایی برای این کار نداشتن. هیچ چیز پیش‌بینی نشده بود. از پیش‌بینی نشدن جایگاه برای خبرنگارها و اهالی مطبوعات در مراسم اختتامیه گرفته تا عدم توانایی برای هماهنگی داوران یا انتخاب یک فهرست منطقی از داوران. و کسایی که دل خوش کرده بودن به همین جشنواره بیرمق باز می‌دیدن که داره اوضاع نیکز بدتر میشه و نهایتا ما در مراسم اختتامیه شاهد اتفاقات عجیب و غریب بودیم که به نظرم هیچ جای دنیا نمیتونه رخ بده، جایی که نه داورا از یک استقلال عمل و رأی برخوردار باشن و نه نتایج به درستی اعلام بشه.
یکی از چیزایی که خیلی مشخص بود این نادیده گرفته شدن حدود 10-12 فیلم در زمان اعلام اسامی بود که بین کسایی که فیلماشون کلن نادیده گرفته شد و در هیچ بخشی کاندید هیچ یک از جوایز یا دیپلمای افتخار نشدن، کسایی بودن مثل داریوش فرهنگ، داریوش مرجویی، بیژن میرباقری، پوران درخشنده، مسعود کرامتی.
بله ظاهرا این جشنواره اولین دوره‌ای بود که در اون شایستگی‌های هنری اصلا معیاری برای برگزیدن فیلم‌های منتخب نبود. اونها این فیلم‌ها رو صرفاً به این دلیل می‌خواستن یک مجموعه از فیلم‌های فیلمسازان صاحب نام رو داشته باشن که ویترینشون خالی نمونه، که فهرست فیلم‌های شرکت کننده خالی نمونه. به هر حال اونها نیاز دارن به مجموعه قابل قبولی از فیلم‌ها که در جشنواره شرکت می‌کنن. اما داوری چیز دیگری است. داوری رو نمی‌تونن ازش بگذرن. تقریبا میشه گفت همه فیلم‌های خوب رو نادیده گرفتن و به اون کسی خواستن جایزه رو بدن که با نگاه‌ها و با معیارهای دولت دهم بیشتر سازگاری داشته باشه.
شاید به همین خاطری که تو همین شرایط میان به فیلمی مثل فیلم شب واقعه، کارگردانی آقای شهرام اسدی و تهیه کنندگی آقای میرعلایی که مدیر عامل بنیاد فارابی هم هست، تو 10 رشته کاندیدای دریافت سیمرغ میشه. و همین آقای میرعلایی چند روز پیش طی یک صحبت‌های بسیار تندی به کارگردانای ایرانی حمله کرد، از جمله کسایی مثل آقای بیضایی و کیارستمی اینا که چرا فیلم‌های ارزشی نمی‌سازن.
بله خب طبیعی است که الان میدان از آن کسانی است که دارن به سینمای مستقل و سینمای اندیشمند پشت می‌کنن و اونها رو مورد هجوم قرار میدن.
اما مسئولین جشنواره از این جشنواره امسال به عنوان یک موفقیت بزرگ در ایجاد همدلی بین سینماگران ایرانی نام بردند. آیا نشانه از این موضوع هم در جشنواره امسال دیده شد؟
کوچکترین نشانه از همدلی در این دوره از جشنواره به چشم نمیاد. مطلقا نمیشه گفت این جشنواره جشنواره‌ای که از روی همدلی سینماگرها شگرفته شده. و مهمتر از اون نشانه دیگری که این حرف رو رد میکنه این هستش که اگر همدلی وجود داشت، چرا اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان ناماشنا هیچ گونه رغبتی نداشتن به حضور در جشنواره و عملا یک جشنواره بی نام و نشان رو داشتیم؟
معمولا جشنواره سینمایی فجر به عنوان آینه تمام نمای یک سال سینمایی ایران در سال پیش رو خوانده میشه. با وضعیت فعلی شما وضعیت سینما رو در یک سال آینده چگونه میبینید و چه چیزی خواهد داشت برای مخاطبین سینما در ایران؟
در دو بعد سازماندهی و تولید در هر دو بخش چشمانداز تیره‌ای دیده میشه. در بخش هدایت و سازماندهی میبینیم که کمترین میزان از حمایت وجود داره. به شدت سینما جهتدار شده و محدودتر از همیشه سینماگرها دارن فعالیت میکنن. به شدت توی همین جشنواره دیدیم که نادیده گرفته شدن. این به نظر من یک شکست تمام عیار هست. نتیجهش این خواهد بود که سینمای ایران به قهقرا خواهد رفت و موانع و سدهای روبروی فیلمسازان بیش از پیش خواهد شد.
مراسم اسکار اوج هیجان‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دنیا در حوزه سینماست. هفته گذشته کاندیداهای جوایز اسکار اعلام شد تا معلوم بشه که فیلم جیمز کامرون آواتار نه تنها در مدتی کوتاه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ آمریکا و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان لقب گرفته، بلکه نظر کارشناسای اسکار رو در همه حوزه‌ها تقریباً جلب کرده. در همین باره گزارشی داریم از فیروزه خطیبی در لس آنجلس، شهر هالیوود.
And finally, I'm pleased to announce that the 10 films selected as Best Picture nominees for 2009 are Avatar, James Cameron and John Landau producers, The Blind Side,
دو فیلمی که امسال در صدر نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفتند، ساخته یک زوج سابق یعنی جیمز کامرون، کارگردان برنده اسکار فیلم تایتانیک و کاترین بیگولو هستند که امسال با فیلم مستقل و کمخرج قفسه درد درباره یک گروه خونسا کننده بمب‌های زیرزمینی در جنگ عراق در مقابل ساخته پرفروش همسر سابق خود فیلم سه‌بعدی و پرخرج آواتار قرار گرفته است. امسال برای نخستین بار پس از 66 سال آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک تعداد 10 فیلم را به جای 5 فیلم به نامزدی جوایز اسکار برگزیده است. پیش از این در سال 1943 10 فیلم نامزد جایزه اسکار شدند که نهایتاً فیلم کلاسیک کازابلانکا برنده این جایزه شد. امسال علاوه بر دو فیلم آواتار و قفسه درد، فیلم‌های دیگر نامزد جایزه اسکار عبارتند از فیلم علمی تخیلی دیگری به نام ناحیه نو، فیلم حرامزاده‌های لعنتی ساخته کوانتین تارانتینو، فیلم انیمیشن آب، همچنین فیلم نقطه کور با شرکت ساندرا بولاکس، روی هوا با شرکت جورج کلونی و فیلم پرشس از روی رمانی به نام پوش به قلم سافایر درباره یک دختر بچه سیاه‌پوست در محله هارلم نیویورک. نامزدی تو فیلم یک مرد جدی تازه ترین اثر سینمایی برادران کوئن و یک آموزش درباره روابط عاشقانه یک مرد متعهل با یک دختر نوجوان کاملا غیر منتظره بوده است. نامزدهای بهترین کارگردانی سال علاوه بر جیمز کامرون و کاترین بیگولو، کوئنتین تارانتینو برای حرامزاده های لعنتی، لی دانیلز دومین زن سیاه‌پوستی که در این رده بندی تا کنون نامزد دریافت جوایز اسکار شده است برای فیلم پرشس و همچنین جیسون ریتمن برای فیلم روی هوا بوده است. ریتمن در هالیوود به بیلی وایلدر زمان حال معروف شده است. در رده بندی بهترین بازیگر زن سال، ساندرا بولاکس برای نخستین بار و مریل استریپ برای 16th بار در طول 31 سال گذشته و این بار برای ایفای نقش در فیلم جولی و جولیا نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. هلن میرن بازیگر قدیمی بریتانیایی برای فیلم آخرین ایستگاه، گابوری سیدیبه برای ایفای نقش اول پرشس و کری مولیگان بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش اول یک آموزش نامزد جایزه اسکار شدند. نامزدهای رده بندی بهترین بازیگر مرد سال، جف بریجز برای ایفای نقش یک خواننده موزیک کانتری در فیلم قلب دیوانه، جورج کلونی برای روی هوا، کالین فیرث بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش در یک مرد تنها، مورگن فریمن برای ایفای نقش نلسون ماندلا در فیلم تازه کلینت ایستوود به نام اینویکتوس و جرمی رنر برای ایفای نقش اول قفسه درد به نامزدی این جوایز دست یافتند. مگی جیلنهال و بازیگر برنده اسکار اسپانیایی تبار پنلوپ کروز از نام‌های معروف در رده‌بندی بازیگر نقش دوم زن هستند و کریستوفر پلامر 80 ساله، مات دیمون و وودی هارلسون از نامزدهای رده‌بندی بازیگر نقش مکمل مرد امسال جوایز اسکار به شمار می‌روند. در بخش فیلم‌های خارجی، عجمی از اسرائیل، اساره غم از پرو و روبان سفید از آلمان جزو نامزدهای دریافت جایزه هستند و فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی علارغم توجه جشنواره‌های بین‌المللی به آن نتوانست به نامزدی جوایز اسکار برسد.
با من مهرداد قاسم فر در 91مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد. Oh,
خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شامگاهی عصر جمعه میرسیم. با این یادآوری که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود، اجازه بدید در فرصتی که داریم یکی از تازه ترین آدرس های فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون ارائه کنم. bidard.com bidard.com که اینگونه هجی می شود: بی مثل بروجرد، آی ایران شهر، دی داراب، ای آستارا، آر رودبار و دی داراب. شنوندگان وفادار و عزیز رادیو فردا، عصر جمعه و شامگاه جمعه خوشی براتون آرزو میکنم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.